پنجشنبه 10 دسامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، آقای واندان قبلا در کار خرید و فروش گوشت و سوسیس و ادویه بود و به دلیل تخصصش در مورد ادویه در شرکت استخدام شده بود و حالا با کمال خوشبختی اعلام می کنم که استعداد سوسیس سازیش در اینجا مفید واقع شده است. ما برای روزهای سختی که در پیش است مقدار زیادی گوشت سفارش داده بودیم، البته زیر میزی، تا برای این دوره ذخیره داشته باشیم. و بعد آقای فاندان تصمیم گرفت که با مقداری از آنها سوسیس درست کند. گوشت ها را 3 بار چرخ کرد. من تمام مدت تماشا می کردم. بعد مواد لازم را به آن اضافه کرد و با یک لوله بلند به داخل پوشش مخصوص چپاند. آن روز نهار سوسیس کوکتل با کلم شور خوردیم. اما سوسیس ها را می خواهیم نگه داریم. برای همین همه را به میله بستیم و از سقف آویزان کردیم تا خشک شوند. منظره خیلی مضحکی بود. هر کس وارد اتاق می شد با دیدن آن سوسیس های معلق از خنده قش می کرد. آشپزخانه به کشتارگاه تبدیل شده بود. آقای واندان پیشبند زنش را که چندین برابر چاق‌تر نشانش می‌داد بسته بود و کار گوشت‌ها را می‌ساخت. با آن دست‌های خون‌آلود و صورت سرخ شده و پیشبند پرلکه، عینه‌ها قصاب‌های واقعی شده بود. خانم واندان سعی داشت در آن واحد چند کار انجام دهد. هم با کتاب خودآموز هلندی یاد بگیرد، هم سوپ را هم بزند، هم مراقب گوشت ها باشد و هم برای دنده های خرد و خمیرش آه بکشد و ناله کند. وقتی خانم های محسن برای لاغر کردن پشت های چاقشان چنین ورزش های احمقانه ای می کنند، باید منتظر چنین حوادثی هم باشند. آقای داسل که چشمش درد گرفته بود کنار بخاری نشسته بود و با جوشانده بابونه شستشویش می داد. پیم نشسته بود جلوی شعاع نور خورشید که از پنجره میتابید و هی صندلیش را این طرف و آن طرف میچرخاند تا سر راه بقیه را نگیرد. گمان میکنم روماتیسمش عود کرده بود، چون کمی قوس کرده بود و با درد به کار آقای واندان نظارت میکرد. قیافش مرا یاد معلولان پا به سن گذاشته‌ای که در آسایشگاه زندگی میکنند انداخت. پتر و موخی دور اتاق دنبال هم می کردن و من و مادر و مارگوت سیب زمینی پوست می کندیم. راستش را بخواهی هیچ کدام کارمان را درست انجام نمی دادیم، چون سخت سرگرم تماشای آقای واندان بودیم. آقای داسل مطبش را افتتاح کرده و برای اینکه سرت گرم شود جلسه ای را که با اولین مریضش داشت برای تعریف می کنم. مادر در حال اتو کشی بود که خانم واندان اولین قربانی جناب دکتر وسط اتاق روی صندلی نشست. آقای داسل با ژست آدم‌های مهم در کیفش را باز کرد. کمی اتکلون برای ضد عفونی کردن و کمی وازلین برای قالب‌گیری خواست. داخل دهان خانم واندان را نگاه کرد و 2 دندان پیدا کرد که وقتی به آنها دست زد، صورت خانم واندان از درد جمع شد و فریادش به هوا رفت. بعد از معاینه مفصل تا جایی که در مورد خانم واندان می شود گفت، چون دقیقاً 2 دقیقه بیشتر طول نکشید، شروع به تراشیدن سوراخ کرد. اما خانم واندان که علاقه‌ای به این کار نداشت آنقدر دست و پا زد تا بالاخره آقای داسل میلش را رها کرد و میل در دندان خانم واندان ماند و حسابی خدمتش رسید. خانم واندان خودش را به این طرف و آن طرف میکوبید و داد میکشید. آنقدری که آدم با 1 میله در دهانش میتواند داد بکشد، بلکه آن را از دهانش در بیاورد. اما هر بار که به آن دست میزد بیشتر در دندانش فرو میرفت. آقای داسل هم دستها را به کمر زده بود و با خونسردی تماشایش میکرد. سایر حضار هم از خنده روده بر شده بودند. البته کار خوبی نمیکردیم. اگر من جای مریض بودم خیلی بلندتر از اینها داد می کشیدم. بالاخره بعد از کلی جیغ و داد و لگد پرانی میل را بیرون کشید. آقای داسل هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده به کارش ادامه داد و چنان سریع آن را تمام کرد که خانم واندان دیگر فرصت شیطنت پیدا نکرد. البته در تمام این مدت من و آقای واندان دست به سینه در خدمت جناب دکتر و کلی کمک حال ایشان بودیم. صحنه عمل دقیقاً به کندکاری‌های معروف به دکتر قلابی در حین عمل دوره قرون وسطا شبیه بود. با این حال معلوم بود که مریض کفرش در آمده، چون یک ثانیه چشم از سوپ و غذایش بر نمی داشت. یک چیز مسلم است، اینکه مدتی طول می کشد تا خانم واندان دوباره وقت دندانسازی بگیرد. ارادتمند آن. یک شنبه 13 دسامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، من در دفتر جلویی در گوشه دنج و دلچسب نشستم و از لای پرده کلوفت اتاق بیرون را تماشا می کنم. هوا رو به تاریکی می رود ولی نور برای نوشتن کافی است. منظره مردمی که از جلوی ساختمان می گذرند خیلی جالب است. به قدری عجله دارند که ممکن است هر آن پایشان بلغزد و زمین بخورند. دوچرخه سوارها چنان به سرعت رد می شوند که من نمی فهمم زنند یا مرد. اهالی این محل چیز جالبی برای تماشا کردن ندارند. به خصوص بچه ها انقدر کثیفند که آدم با چوب هم دلش نمی خواهد لمسشان کند. بچه های به معنی واقعی کلمه زاغنشین که همیشه آب دماغشان سرازیر است. من تقریبا یک کلام از حرفهاشان را نمی فهمم. دیروز من و مارگوت رفته بودیم حمام. من گفتم کاش چوب ماهیگیری داشتیم و این بچه ها را می گرفتیم و می چپاندیم توی لگن و سر و تنشان را می شستیم و لباسهاشان را وصل پینه می کردیم و بعد... مارگوت جواب داد و بعد فردا هم خودشان دوباره کثیف می شدند و هم لباسهاشان پاره پوره می شد. اما نباید اغراق کرد. چیزهایی برای تماشا هست. ماشین‌ها، قایق‌ها، باران. صدای تراموا و بچه‌ها را می‌شنوم و لذت می‌برم. افکار ما مثل خودمان مدام در حال دگرگونی‌اند. مثل چرخ و فلک می‌چرخند و از یهودی‌ها به قضا می‌رسند و از قضا به سیاست. راستی، صحبت یهودی‌ها شد. دیروز که از لای پرده ها بیرون را نگاه می کردم در خیابان دو یهودی دیدم و انقدر تعجب کردم که انگار یکی از عجایب هفتگانه جهان را دیده بودم. از دیدن آنها چنان احساس احمقانه‌ای به هم دست داد که انگار به مقامات معرفیشان کرده بودم و حالا شاهد بدبختی و فلاکتشان بودم. روبروی اینجا یک خانه قایقی است که صاحب آن با زن و چند بچه و یک سگ کوچک پرسر و صدا در آن زندگی می کند. سگ را از صدای واق واق و حرکت دمش که موقع دویدن دور اسکله دیده می شود می شناسیم. آخ، چه حیف، باران گرفت و مردم زیر چترهاشان پنهان شدند. حالا تنها چیزی که می بینم باران است و گاه پشت کلهی که کلاه آن را پوشانده. در واقع چندان نیازی هم به نگاه کردن ندارم، چون حالا با یک نگاه زنها را تشخیص می دهم. همه شان به خاطر خوردن سیب زمینی گت و گنده شدند. ژاکت سبز یا قرمز به تن و کفشای کهنه به پا دارند. کیف خرید از شانه هاشان آویزان است و قیافه شان، البته بسته به روابطشان با شوهرانشان، یا در هم و گرفته است یا شاد و سر حال. ارادتمند آن. سه‌شنبه 22 دسامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، ساکنان ساختمان زمیمه از اینکه فهمیده اند برای کریسمس نفری 1/4 پوند کره اضافی می گیرند ذوق کرده اند. اینطور که روزنامه ها نوشته اند به هر نفر 0.5 پوند کره می دهند. اما این مال آدم های خوشبختی است که دولت برایشان دفترچه کوپن صادر کرده. نه یهودی های مخفی مانند ما که به جای 8 دفترچه کوپن فقط قادرند 4 تا از بازار سیاه بخرند. همگی تصمیم گرفته ایم با سهمیه کرمان چیزی درست کنیم. امروز صبح من 2 تا کیک و مقداری بیسکویت درست کردم. طبقه بالا خیلی شلوغ پلوغ است. مادر گفته تا زمانی که کارهای خانه را تمام نکرده ام حق درس خواندن و مطالعه ندارم. خانم واندان دنده هایش به جایی خورده و کبود شده. حالا هم افتاده تو رخت خواب و یک بند ناله می کند و دستور می دهد که باندهایش را عوض کنند و طبق معمول از همه چیز ناراضی است. دلم می خواهد زودتر حالش خوب بشود و از رخت خواب بیاید بیرون و به خانه و زندگیش برسد. چون باید اعتراف کنم زن فوق‌العاده سخت کوش و دقیق است و در صورتی که وضع جسمی و شرایط روحیش خوب باشد سرشار از انرژی و نشاط است. انگار این همه هیس هیس که در طول روز به دلیل سر و صدا کردنم میشنوم کافی نیست که هم اتاقی عزیزم هم به این نتیجه رسیده که تمام شب به هم بگوید هیس. اگر به او باشد من حتی نباید فکر کنم. اما من گوشم بدهکار نیست. اگر یک بار دیگر به هم بگوید هیس، مقابله به مثل میکنم. هرچی بیشتر میگذرد او بی‌حوصله‌تر و خودخواه‌تر میشود. جز هفته اول من رنگ بیسکویت هایی که آنقدر سخاوتمندانه قولش را میداد ندیدم. به ویژه یک شنبه ها که کله سحر چراغ را روشن میکند تا 10 دقیقه ورزش کند، به شدت براشفته است. این 10 دقیقه برای من به اندازه چند ساعت طول میکشد، چون صندلی هایی که برای بیشتر شدن طول رخت خوابم به آن میچسبانم با هر حرکت او تلق تلق به هم میخورند و توی خواب به شدت ناراحتم میکنند. عالی جناب نرمش را با چند چرخش نفسگیر دست و بازو خاتمه میدهند و بعد لباس میپوشند. لباس زیر او به یک قلاب آویزان است. برای همین اول لخلخ میرود تا آن را بردارد و موقع برگشت لخلخ از کنار تخت من رد می شود، اما کرواتش روی میز است. به همین دلیل دوباره بر می گردد و بعد از کلی سر و صدا و برخورد به صندلی ها به میز می رسد. دیگر وقتت را با شرح حال و روز پیرمردهای تهوع آور تلف نمی کنم، چون هیچ کمکی به حل مشکلات نمی کند. اقدام های متقابل من مثل شل کردن لامپ، قفل کردن در و قایم کردن لباس‌های او متاسفانه به دلیل حفظ صلح و آرامش به فراموشی سپرده شدند. آخ که من چقدر عاقل شدم. ما باید با هر کاری که در اینجا می‌کنیم منطق داشته باشیم. مطالعه کردن، چیز گوش دادن، جلو زبان خود را گرفتن، کمک به دیگران، خوب بودن، سازگاری داشتن و چه می‌دانم هزار و یک چیز دیگر. می ترسم عقل و شعورم که البته از اول هم چندان زیاد نبوده چنان سریع به مصرف برسد که وقتی جنگ تمام شود چیز زیادی برایم نماند. ارادتمند آن 4 شنبه 13 ژانویه 1943. کیتی خیلی عزیز، امروز صبح حتی یکی از کارهایی را که شروع کرده بودم نتوانستم تمام کنم، بس که وسطشان یک چیزی پیش آمد. کار جدیدی برای گذراندن وقت پیدا کرده ایم. شرکت گیز و شرکا پودر آب گوش تولید کرده و ما آنها را در پاکت‌های مخصوص می‌ریزیم. آقای کوگلر نتوانسته کس دیگری را برای این کار پیدا کند. اینطوری برایش ارزان‌تر هم تمام می‌شود. شبیه کاری است که زندانی‌ها در زندان انجام می‌دهند. کاری فوق‌العاده یک نواخت که ما را هم به سرگیجه می‌اندازد و هم به خنده. بیرون اتفاقات وحشتناکی رخ می‌دهد. مردم بیچیز بیپناه را در هر ساعت شبانه روز از خانه‌شان بیرون می‌کشند و تنها چیزی که اجازه می‌دهند با خودشان ببرند یک کوله پشتی و کمی پول است که آن را هم بین راه ازشان می‌دزدند. خانواده‌ها از هم می‌پاشند. مردها، زن‌ها و بچه‌ها از هم جدا می‌شوند. بچه ها از مدرسه به خانه می آیند و می بینند پدر و مادرشان در خانه نیستند. زنها از خرید به خانه بر می گردند و می بینند در خانه هاشان مهر و موم شده و اعضای خانوادشان رفتند. در هلند مسیحی ها هم با وحشت دست به گریبانند، چون پسرهاشان به آلمان اعزام می شوند. همه وحشت زدند. هر شب صدها هواپیما از آسمان هلند رد می شوند که روی شهرهای آلمان بمب بریزند. هر ساعت صدها و بلکه هزارها نفر در روسیه و آفریقا کشته می شوند. هیچ کس نمی تواند خود را کنار بکشد. همه جهان در حال جنگ است و با اینکه متفقین بیکار ننشسته اند، چشم‌اندازی از پایان جنگ دیده نمی شود. اما حال و روز ما خوب است. خوشبخت‌تر از میلیون ها نفر دیگریم. اینجا کاملا امن است و ما پولمان را صرف خرید مواد غذایی می کنیم. آنقدر خودخواهیم که درباره بعد از جنگ حرف میزنیم و چشم به راه کفش و لباس نو هستیم، در حالی که باید هر ذره پولمان را برای دوران بعد از جنگ و کمک به دیگران و نجات هر چیزی که از دستمان برمیآید ذخیره کنیم. بچه‌های این محله با بلوزهای نازک و کفش‌های چوبی راه می‌روند. نه پالتو دارند، نه کیف، نه کلاه و نه کسی را که بهشان کمک کند. هویج سق می‌زنند تا احساس شدید گرسنگیشان را فرو بنشانند و از خانه‌های سرد و خیابان‌های سرد به کلاس‌های سردتر می‌روند. اوضاع در هلند به قدری بد است که بچه‌ها گله‌وار در خیابان جلوی رهگذرها را می‌گیرند و ازشان نان می‌خواهند. من می‌توانم ساعت‌ها درباره مصیبت‌هایی که جنگ به همراه آورده برایت حرف بزنم، اما این احساس بدبختیم را چند برابر می‌کند. تنها کاری که از ما برمی‌آید این است که در نهایت آرامش صبر کنیم تا این دوران به پایان برسد. یهودی‌ها و مسیحی‌ها به یک اندازه منتظرند. همه دنیا منتظر است و بسیاری منتظر مرگند. ارادتمند آن. شنبه 30 ژانویه. کیتی خیلی عزیز، دارم از عصبانیت خفه می‌شوم ولی نمی‌توانم چیزی بروز بدهم. دلم می‌خواهد جیغ بکشم، پاهایم را به زمین بکوبم، سر مادر داد بکشم و گریه کنم و هزار تا کار دیگر. چون حرفای زشت او، نگاه‌های تمسخر آمیزش و تهمت‌هایی که شب و روز بار من می‌کند، مثل تیرهایی که از چله کمان در می‌رود، چنان در وجودم نفوذ می‌کند که قادر به بیرون کشیدنشان نیستم. دلم می‌خواهد سر همه داد بکشم. سر خودش، مارگوت، خانواده واندان، داسل، همینطور سر پدر که دست از سرم بردارید. بگذارید حداقل یک شب بدون گریه و چشمای پف کرده و سردرد بخوابم. ولم کنید بروم. میخواهم از همه چیز و از این دنیا دور باشم. اما نمیتوانم اجازه بدهم متوجه مشکلاتم بشوند و بفهمند چقدر به من آسیب زدند. تحمل همدردی و ریشخندهای دوستانشان را ندارم. باعث می شود بیشتر در دلم فریاد بکشم. اگر حرف بزنم خودنمایی به حساب می آید و اگر ساکت باشم به هم می خندند. اگر جواب بدهم زبان درازی کردم. اگر اظهار نظر خوبی بکنم کلکی در کار است. اگر خسته باشم تنبل به حساب می آیم. اگر کمی بیش از حد مجاز بخورم خودخواهم، احمقم، ترسوام. حساب شده رفتار می کنم و غیره و غیره. از صبح تا شب میگویند بچه آزاردهنده ای هستم. من به حرفاشان میخندم و وانمود میکنم که اهمیتی نمیدهم. اما اهمیت میدهم. کاش خدا شخصیتی به من بدهد تا اینطور پر از تضاد نباشد. اما این ممکن نیست. من با این شخصیت به دنیا آمدم و با همه این حرفها اطمینان دارم که آدم بدی نیستم. نهایت سعیم را میکنم که همه را خرسند کنم. آنقدر که 1,000,000 سال هم فکرش را نمی کنند. وقتی به طبقه بالا می روم همه چیز را با خنده برگزار می کنم، چون نمی خواهم متوجه ناراحتیم شوند. بارها بعد از سرزنش های بی ربط و بی معنی مادر سرش داد کشیدم که هرچی دلت می خواهد بگو، برای من اهمیت ندارد. چرا دست از سرم بر نمی داری؟ من قابل اصلاح نیستم. طبیعتاً او می گوید جواب مرا نده. دو روزی هم محلم نمی گذارد، بعد ناگهان همه چیز از یاد می رود و رفتارش معمولی می شود. از من بر نمی آید که یک روز لبخند بزنم و روز بعد کینه نشان بدهم. ترجیح می دهم حد اعتدال را رعایت کنم که چندان هم معتدل نیست و افکارم را برای خودم نگه دارم. شاید روزی من هم با دیگران همان رفتار اهانت آمیزی را بکنم که دیگران با من می کنند. کاش می توانستم. ارادتمند آن. جمعه 5 فوریه 1943. کیتی خیلی عزیز، با اینکه مدت زیادی از بگو مگوهایی که دربارشان برایت نوشتم می‌گذرد، اما هنوز تغییری به وجود نیامده. اوایل آقای داسل مشاجرات زودگذر ما را خیلی جدی می‌گرفت، اما دیگر عادت کرده و تلاشی برای میانجیگری نمی‌کند. مارگوت و پتر به قدری آرام و کسالت آورند که مطلقاً نمی شود آنها را جوان نامید. در کنار آنها من گاو پیشونی سفیدم. یک ریز به هم می گویند پتر و مارگوت اینطور رفتار نمی کنند. کمی هم از خواهرت یاد بگیر. از این حرف بیزارم. اعتراف می کنم که ابداً میل ندارم مثل مارگوت باشم. او برخلاف من بسیار ضعیف و نفس و منفعل است. به دیگران اجازه می دهد که به ساز خود برخصانندش و همیشه زیر فشار تسلیم می شود. من میخواهم اراده داشته باشم. اما این فکرها را به کسی بروز نمیدهم، چون اگر برای دفاع از خودم احساسم را نشان بدهم به میخندند. سر میز غذا فضا تشنج‌آمیز است. خوشبختانه گاهی کارمندان شرکت میآیند بالا تا یک کاسه سوپ با ما بخورند و انفجارها مهار میشود. امروز بعد از ظهر آقای واندان دوباره موضوع کم غذایی مارگوت را پیش کشید و با لحنی تمسخرآمیز اضافه کرد: نکند میترسی چاق بشوی؟ مادر که همیشه از مارگوت دفاع میکند با صدای بلند گفت: من دیگر تحمل شنیدن این مزخرفات را ندارم. خانم واندان با شنیدن این حرف مثل لبو سرخ شد. آقای واندان زل زد به روبروی خودش و سکوت کرد. با این همه خیلی وقتها حسابی میخندیم. همین چند وقت پیش حرفهای بی سر و ته خانم واندان کلی سرمان را گرم کرد. درباره گذشته حرف میزد. میگفت پدرش خیلی اهل حال بود و روابط خیلی خوبی با او داشت. تعریف میکرد پدرم نصیحتم کرده بود که هر وقت آقایی کار بی‌شرمانه‌ای کرد بهش بگویم جناب یادتان باشد من یک خانمم. آن وقت طرف گوشی دستش میآید. ما چنان از خنده روده بر شدیم که انگار برای من جوک تعریف کرده بود. حتی پتر که معمولا ساکت و کم حرف است گاهی شوخ و بانمک می شود. پسره بدبخت عاشق بلغور کردن کلمات خارجی است که معنی هیچ کدام را نمی داند. یک روز عصر چند ارباب رجوع در شرکت بودند و ما نمی توانستیم به مستراح برویم. پتر که نمی توانست خودش را نگه دارد به مستراح رفت اما سیفون را نکشید. و بعد برای اینکه ما را در جریان بوی بدی که در آنجا پیچیده بود بگذارد کاغذی به در زد که رویش نوشته بود RSVP گاز. البته میخواست بگوید که خطر پخش گاز وجود دارد، اما ظاهراً فکر کرده بود که RSVP چشمگیرتر است و ابداً نمیدانست که معنیش این است که لطف کنید پاسخ دهید. ارادتمند آن. شنبه 27 فوریه 1943. کیتی خیلی عزیز، پیم هر روز منتظر حمله نهایی انگلستان است. چرچیل سینه پهلو کرده است اما حالش دارد کم کم خوب می شود. گاندی رهبر آزادی هند برای چندمین بار اعتصاب قضا کرده است. خانم واندان که اسم کوچکش پترونلاس میگوید به سرنوشت اعتقاد دارد، اما وقتی که صدای تیر بلند می شود از همه بیشتر می ترسد. یان رونوشت نامه ای را آورده که اسقف ها به ساکنان بخش های خود نوشتند. نامه زیبایی است و به انسان روحیه می دهد. مردم هلند به پا خیزید و وارد کارزار شوید. ما باید با سلاح خود برای آزادسازی سرزمین، هموطنان و مذهب خود بجنگیم. ما را یاری و پشتیبانی کنید. دست به عمل بزنید. این موعظه است که آنها در کلیسا می کنند. اما آیا فایده ای هم دارد؟ برای کمک به ما یهودی ها که خیلی دیر شده است. حدس بزن دیگر برای ما چه اتفاقی افتاده؟ صاحب ساختمان ملک را بدون اطلاع آقای کوگلر و آقای کلایمن فروخته. یک روز صبح صاحبخانه جدید با معماری از راه رسید تا نگاهی به ساختمان بیاندازد. خوشبختانه آقای کلایمن در شرکت بود و شخصا همه جا را به استثنای ساختمان زمینه سری به آقایان نشان داد و گفت که کلید این قسمت را در خانه جا گذاشته است. صاحبخانه هم کنجکاوی نشان نداد. خدا کند برای دیدن ساختمان زمینه بر نگردد، وگرنه کارمان زار است. پدر یکی از کشوهای قفسه بایگانی را برای من و مارگوت خالی کرده و یک بسته کارت بایگانی توی آن گذاشته که یک طرفش سفید است. این کارت ها پرونده مطالعاتی من و مارگوت را نشان می دهد و ما باید اسم هر کتابی را که می خوانیم با اسم نویسنده و تاریخ مطالعه روی آنها بنویسیم. من دو کلمه جدید یاد گرفتم. روسپیخانه و لوند. یک دفترچه مخصوص هم برای کلمات جدید خریدم. در خانه ما جیره‌بندی جدیدی برای کره و مارگارین شروع شده. یعنی همه سهمشان را در بشقاب‌هایشان دریافت می‌کنند. اما طرز تقسیم بسیار ناعادلانه است. خانواده واندان که تهیه صبحانه با آنهاست برای خودشان یک برابر و نیم بیشتر کره می‌گذارند. پدر و مادر من از ترس یکی به دو کردن چیزی نمیگویند و این باعث تأسف است، چون کارهای بد مردم را نباید بدون جواب گذاشت. ارادتمند آن